آتش گرفت. شهر یک پارچه در عزا فرو رفت. خشم مردم گر گرفت. محصل این ماجرا چرخیدن چرخ انقلاب بود. سوزندن سینما رکس فاجعه‌ای بود که شاید هیچ وقت از حافظه تاریخ پاک نشه.
کبریت که دادم کبریت انداختم که وقت دو تا در سینما گوه گرفت.
رفتیم سر اول سر صحنه سینما رکس رسیدیم اینجا دیدیم قلقله است. چهار سارش هم گرفتن.
سینما رکس آتش گرفته.
دوان دوان هر طور به هر طریقی بود خودمون رسیدیم به سینما که نیروهای شعبانی و زمان ممانعت میکنن که مردم حجوم ببرن در پسینه باید.
یکی از دقایون افسر ها اومد که موقع رئیس پلیس شهر بود دوستی هم داشت من موقع شما کجا میخوایم بریم؟ گفتی میخوایم بریم کمک کنیم. اصلا کسی زنده نیست که شما میخوایم بریم داخل.
کیشی که مشرف سلطان بهمنی بودش مامورای شهربانی داد میزدن کسی داره سینما رکس نشکنه چون میخوایم مسبب اصلی که در بالا هستش دستگیرش کنیم.
خلاصه رسیدیم خاکستون دیدیم آی بیرون اصلا جای ماشین نیست که ماشین پارک کنیم. الله اکبر از ماشین چه خبر بود. رفتیم تو خاکستون دیدیم آی چه جمعیتی قلقلن مرد و زن قیامتت. ماشین آمبولانس هم تونتون هی جسد میاره. رفتیم جلو دیدن اصلا نمیشه بریم. جسدای سوخته میاوردن که دیدنش اصلا وحشتناک بود. باور کن بزرگترین فاجعه تاریخ آتش سوزی در ایران در آبادان و شاید در جهان بوده درباره سینما. اصلا جسدی نبود. زغال میوردن. صدای سنج و دمام بلند شده بود ولی صدای سنج و دمام تو جیغ و داد زنا و مردا و سینه زدن گم شده بود. محشر کبرا بود اروز. اروز سنگ ها گریه میکردن تو خاکستون آبادان. چه فاجعه‌ای به بار آوردن. خلاصه اون روز یک روز دردناک، یک روز تلخی برای مردم آبادان بود و برای مردم ایران و نمیتونم دیگه درباره اون روز تعریف کنم که الان دارم تعریف میکنم برای گریم میگیره. نمیتونم اصلا دیگه حرفش نمیتونم بزنم. خدا همشون رو بیاموزه و اون گناهکاران رو خدا سزاشون رو بده.
روزنامه خبرهای مهم اکران فیلم کارگردان بزرگ با بازی بازیگر معروف. روزنامه اکران فیلم جدید بازیگر معروف. روزنامه
یه سینما بود یه فیلم مردم تماشاگر بودن از دست پشت پرده باز مردم بی خبر بودن از دستی که درا رو بست دستی که کبریت تو کشید دستی که ای کاش هیچ وقت به آرزوش نمی رسید. آخه گناه اون تنی که بی گناه سود چی بود؟ الهی خاکستر بشه مسببش هر کی که بود. اون کسی که داغ تو را گذاشت رو سینه من میترسه تا آخر عمر از بغض از کینه من.
Thank you.
این هم حکایت تلخ سینما رکس و پایان بندی اون با صدای محمد رنجبر نازنین که یکی از هنرمندای خوب آبادان هم هست. به هر حال همه اونهایی که رفته بودن اون زمان به سینما و در درون سینما رکس بودن به عشقشون سینما و فیلم دیدن می پرداختن. حالا یهویی نمیخوایم تو این دقایق پایانی فضا رو تلخش کنیم، اما یاد این بیت معروف عراقی افتادم که به کدام مذهب هستین، به کدام ملت هستین که کشند عاشقی را که تو عاشقم چرایی. برنامه شبهای ایران و دقایق پایانیش رو با شما شنوندگان عزیز پی میگیریم. این چند دقیقه پایانی رو خیلی سریع اختصاص میدیم به پیامک ها و اگه فرصت شد تلفن های شما شنوندگان عزیز. خانم مریم دانشگر از نیشاپور سلام به آبادانی های گل روز ملی سینما رو به همه هنرمندان و سینماگرا تبریک میگم. نوشتن که برجسته ترین پدیده عالم همین که زیبایی خلقت است و هنر هم یک زیباییه. امروز روز تولدمه، تولدتون مبارک باشه، انشالله اتفاقای خوبی براتون بیفته. از مراغه استان آذربایجان شرقی تشکر کردن از عوامل برنامه. نوشتن که سینما رکس که یک شهرت جهانی هست و دیدن فیلم ها و برحال بازی بازیگران معروف. از چالوس خانم نصیری نوشتن سلام، شب آرومی رو براتون آرزو میکنم. فیلم پس از باران تاثیرگذار بوده، در واقع اون سریال بوده که از شبکه پخش میشده. بله. باز هم بیرجند آقای محمد بستانی نوشتن سلام، ببخشید من خارج از بحثه ولی از محسنات چنین برنامه های یافتن دوستان رادیویی در جای جای ایران، صدای دوستم رو توی رادیو آقای میرشمس از اصفهان رو شنیدم که گویا کسالت هم دارن، چون تلفنش رو ندارم سلام رادیویی من رو برسونید. ما خوندیم انشالله که شنیده باشن. از شمس‌آبادی آقای شمس‌آبادی آرش شمس‌آبادی از نیشابور با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما عزیزان، اولین فیلمی که دیدم یه فیلم گریه‌دار هندی بود، بعد از اون به خودم قول دادم این کارو انجام ندم یا حداقل تنهایی نبینم. آها، مثلا قول دادی تنهایی فیلم نبینی که گریه کنی تنهایی، بقیه رو هم به گریه بندازی. فرصت بشه باز هم پیامک ها رو میخونیم، حالا نمیدونم دیگه وقت خداحافظیه. تشکر میکنم از همه دوستانی که پیام فرستادن، تلفن کلی داشتیم واقعا، چون ناچاریم بخش های زیادی تو برنامه داریم، چندین بخش هم به هر حال فرصت نشد بخش های قشنگی تقدیمتون بکنیم. ما دوست داریم بیشتر همراه شما باشیم، اما به هر حال وقت ما تا همین اندازه هست و باید از حضور شما خداحافظی بکنیم. بر کسی پوشیده نیست که به هر حال سینما چقدر تأثیر گذاره و تأثیر بسیار زیاد و خوب و عالی حالا میگذاره بر زندگی ما، گاهی هم ممکنه منفی باشه. خوبه که ما هر چیزی رو که میبینیم یا میشنویم خوبش رو بگیریم و بعدش رو پس بدیم. ممنونیم که در این شب قشنگ امشب و در این بامداد رنگین در هوای مطبوع 21مین پگاه شهریور آبادان همراه با بوی شط و شهد رطبهای تازه رسیده و با برنامه شبهای ایران در بند لحظه های شما و همراه با شما بودیم. گفتیم و خرسندیم، اما حرف های ما هنوز ناتمام. تا نگاه میکنی وقت رفتن است، باز هم همان حکایت همیشگی، پیش از آن که با خبر شوی لحظه عزیمت تو ناگزیر می شود. آی دریغ و حسرت همیشگی. شبتون بخیر. Thank you.
Möhterem işitenlerimizi Erdebil Radyosu'nun pakşifi edinen salamlıyoruz dostlar, her vaxt düz xeyir olsun. Abada mərkəzinin hamruh olduq və Şapa İram işi barnomasını birlikdə işitdik. Erdebil Radyosu'nun barnomalarının devamında huzurunuza təqdim olunu kitabı Şapun Vali barnoma.
کتاب شب با نام و یاد خدا سلام عرض کنم حضور شما همراهان با وفای کتاب شب. این هفته با بازخوانی تنظیم رادیویی کتاب جنایت و مکافات نوشته فئودور داستایفسکی نویسنده شهیر روس با تنظیم رادیویی مجتبی گلستانی در خدمت شما بودیم. در قسمت‌های قبل شنیدیم که جوانی به نام راسکولنیکوف به دلیل تنگ دستی تصمیم می‌گیرد پیرزنی نزولخوار را بکشد تا با پول او خانواده‌اش را از تنگ دستی نجات دهد. راسکولنیکوف نقشه‌اش را عملی می‌کند اما پلیس به او مشکوک می‌شود و سرانجام او را به دام می اندازد. از شما دعوت می کنیم هفتمین قسمت و در واقع قسمت آخر این ماجرا را بشنوید. بازرس گفت این آدم دو نفر کشته اما قتل رو بر اساس فرضیه ای انجام داده. گرچه پول رو نتونسته برداره و اونجور رو که برده زیر سنگی پنهان کرده اما این کار رو در حالت بیماری انجام داده. نه آقا جان، این کار نیکولای نیست. راسکولنیکوف به خود لرزید و پرسید پس چه کسی کشته؟ پورفیری گفت خود شما اونا رو کشتید. لبتون بازم داره میپره. راسکولنیکوف انکار کرد. اما پورفیری گفت بدون اعتراف او هم یقین دارد. راسکولنیکوف پرسید پس چرا من دستگیر نمی کنید؟ پورفیری گفت چون به نفع من نیست و در حال حاضر علیه شما شاهدی ندارم. به علاوه به خاطر علاقه و توضیح به شما اومدم و اومدم پیشنهاد کنم اعتراف کنید. به نفع خودتونه. به شما تخفیف میدن. من نمیتونم زیادم کار رو به عقب بندازم و شما رو به زندان خواهم انداخت. راسکولنیکوف پوزخندی زد و گفت بر فرض اینکه مقصر باشم دلیلی نداره اعتراف کنم. به تخفیف شما هم احتیاجی ندارم. پورفیری گفت از زندگی روگردون نباشید. شما جوونید. فکر میکنید خیلی میفهمید. فرضیه ای اختراع کردید اما کارتون موفقیت آمیز نبود و معمولی از کار در اومد. شاید اگه فرضیه دیگه ای اختراع میکردید 100 میلیون بار بدتر از این میکردید. پس شاید باید هنوزم خدا را شکر کرد. شما دل بزرگی دارید. پس کمتر بترسید. اون چه منصفانه است انجام بدید. راسکولنیکوف پرسید کی میخواید بازداشتم کنید؟ پورفیری گفت میتونم یکی دو روز به شما فرصت بدم که فکر کنید و به درگاه خدا دعا کنید. راسکولنیکوف گفت اگه فرار کردم چی؟ پورفیری گفت نه شما فرار نمی کنید. شما خودتون بر می گردید. 1 ساعت قبل از اعتراف حتی خودتونم نمی دونید که می خواهید اعتراف کنید. یقین دارم به فکر تحمل رنج و سختی خواهید افتاد. و کلاهش را برداشت تا برود. راسکولنیکوف گفت خواهش میکنم فکر نکنید امروز اعتراف کردم. فقط از سر کنجکاوی به حرفاتون گوش کردم. پورفیری موقع رفتن گفت فکر نمی کنم در این 40-50 ساعت به زندگیتون خاتمه بدید. اما اگه خواستید این کارو بکنید، در یادداشتی درباره جای اون سنگ توضیح بدید. ۶ راسکولنیکوف نمیدانست چرا، اما میخواست اسویدریگایلوف را ببیند. آیا میتوانست مانع رفتن اسویدریگایلوف پیش پورفیری شود؟ میدانست اسویدریگایلوف نقشه هایی برای دنیا دارد. اسویدریگایلوف را کاملا اتفاقی در یک مهمانخانه پیدا کرد. به او گفت: اومدم صاف و پوسکنده به شما بگم که اگر هنوز افکار سابق رو درباره خواهرم دارید و اگر بخواید به نحوی از چیزهایی که اخیراً راجع به من کشف کردید استفاده کنید، قبل از اینکه به زندان برم شما رو میکشم. اسویدریگایلوف گفت: شما همیشه به من سوء ظن دارید، اما من نقشه‌ای ندارم. اما از حرفایی که زد معلوم بود آدم پستی است. به علاوه از حرفایش پیدا بود به خاطر خواهر راسکولنیکوف به پترزبورگ آمده است. اما خودش میگفت به زودی با نامزد کم سن و سال 16 سالش که از خانواده ای فقیر است و از او چیزی نمیخواهد ازدواج میکند. آن دو از رستوران بیرون آمدند و از هم جدا شدند. اما راسکولنیکوف دنبالش رفت و گفت میداند برای خواهرش نامه ای نوشته و نقشه ای دارد. با وجود این اسویدریگایلوف با مهربانی او را به خانهش دعوت کرد و گفت همه حرفایش را درباره قتل شنیده است و به او پیشنهاد کرد به خرج او به آمریکا فرار کند. اما راسکولنیکوف گفت چنین قصدی ندارد. آنها به خانه اسویدریگایلوف رفتند و وقتی بیرون آمدند اسویدریگایلوف با کالسکه رفت، اما کمی دورتر از آن پیاده شد و در پیچ خیابانی خود را پنهان کرد. راسکولنیکوف از روی پلی رد شد تا به خانهش برود و با وجود اینکه از کنار خواهرش که از روبرو می آمد عبور کرد، او را ندید. دنیا او را دید، ولی وقتی اسویدریگایلوف را دید که به او علامت می دهد، برادرش را صدا نزد و از برادرش دور شد. کمی که با اسویدریگایلوف پیش رفت، از او خواست در همان خیابان اسراری را که در نامه‌اش نوشته درباره برادرش می داند، همونجا فاش کند. اسویدریگایلوف گفت: تو منزلم بهت میگم. دنیا گفت: با وجودی که به تو اعتماد ندارم، اما به خونت میام. هیچ یک از همسایگان اسویدریگایلوف در خانه نبودند. به محض اینکه آنها وارد اتاق اسویدریگایلوف شدند، دنیا اصرار کرد هر چه زودتر اسویدریگایلوف دلایل خود را برای اثبات اینکه راسکولنیکوف مرتکب جنایت شده است ارائه دهد. اسویدریگایلوف نیز اعترافات راسکولنیکوف به سونیا را که از پشت در اتاق سونیا شنیده بود به او گفت. دنیا حرفای او را باور نمی‌کرد، اما انکارش شبیه التماس بود. اسویدریگایلوف علتهای ارتکاب به جنایت را هم که از راسکولنیکوف شنیده بود به او گفت. دنیا میخواست سونیا را ببیند چون هنوز فکر میکرد اسویدریگایلوف دروغ میگوید. اما اسویدریگایلوف گفت سونیا در خانه نیست. دنیا با ناراحتی اتاق را ترک کرد. اسویدریگایلوف سراغ سونیا در اتاق بغلی رفت. به او گفت شاید به آمریکا برود و او را دیگر نبینند. او خواهرها و برادر او را به پرورشگاه‌های مطمئن سپرده و پول نگهداری آنها را نیز پرداخته است. بعد به او 3000 روبل داد. سونیا نمی‌خواست قبول کند، اما اسویدریگایلوف گفت شاید یه روزی به دردت بخوره، چون راسکولنیکوف فقط دو راه داره: خودکشی و یا محکومیت و رفتن به سیبری. شما درست گفتید، اگه خود رو معرفی کنه به نفعشه، اما اگه بره مگه نه اینکه شما هم دنبالش میرید؟ پس مسلماً این پول به دردتون میخوره. بعد از او خداحافظی کرد و در زیر باران بیرون رفت. 11:20 شب بود که به خانه نامزد کم سن و سالش رفت. اسویدریگایلوف به او نیز گفت مدتی به سفر میرود و 15000 روبل نقره به عنوان هدیه به او پرداخت. سپس از او و مادر نامزدش که هنوز شگفت زده بودند خداحافظی کرد. نیم ساعتی در خیابانها پرسه زد. سپس به مهمانسرایی کثیف رفت و در اتاقکی خفه که مثل قفس بود و بوی موش و چرم میداد شام خورد و به زحمت خوابش برد. اما سپیده صبح با دیدن کابوسی وحشتناک از خواب پرید. کت و پالتوش را پوشید، یادداشتی در دفتر یادداشتش نوشت و تپانچه را از جیب بیرون آورد و باز در جیب گذاشت. چند دقیقه بعد در خیابان بود. مه روی شهر افتاده بود. از وسط خیابان می رفت و احساس سرما و رطوبت می کرد. در خیابان نه رهگذری بود نه درشکه‌ای. بالاخره به خانه بزرگ ناقوسداری که در کنار در بستهش مردی با پالتو سربازی و کلاهخود آهنی ایستاده بود رسید و نزدیک او رفت. مرد گفت چیکار داری؟ اسپیدریگایلوف گفت هیچ کار. میخوام به سرزمین دور برم. به آمریکا. عصر همان روز راسکولنیکوف از مادرش خداحافظی کرد و گفت می‌خواهد به جای دوری برود. سپس به خانه‌اش رفت. دنیا در خانه‌اش منتظرش بود. از نگاهش فهمید که او همه چیز را می‌داند. به او گفت می‌خواستم خودم را غرق کنم اما انگار از آب می‌ترسم. همین الان می‌رم و خودم را تسلیم می‌کنم. اما نمی‌دونم برای چی. دنیا گفت تو با رفتن و مکافات دیدن نیمی از جنایت خودت رو پاک می‌کنی. راسکولنیکوف گفت کدوم جنایت؟ من شپش موزر رو پیرزن نزولخاری رو که به درد هیچ کس نمیخورد کشتم. من فقط به دلیل پستی و کمی استعدادم و یا شاید به خاطر تخفیف در مجازات میخوام خود رو تسلیم کنم. دنیا گفت آخه تو خون ریختی. راسکولنیکوف گفت کدوم خون؟ خونی که همه مثل آبشار میریزن و بعدم نام اونها رو ناجی انسان ها میذارن؟ من ناشی بودم. ولی فکر و نقشه من اونقدر که پس از شکست به نظر میرسه احمقانه نبود. اما اگه مقصرم منو ببخش. سپس بیرون رفتند و راسکولنیکوف از او جدا شد و پیش سونیا رفت. به او گفت سونیا دنبال صلیبای تو اومدم. حالا حاضرم تمام مکافات و صلیب رو به دوش بکشم و چند بار بر خود صلیب کشید. سونیا گریه میکرد. راسکولنیکوف به طرف اداره پلیس رفت و سونیا تعقیبش کرد. راسکولنیکوف در اداره پلیس نمیخواست پورفیری را ببیند. اتفاقا او آنجا نبود. زامتوف آنجا بود. زامتوف به او گفت اسپیدریگایلوف خودکشی کرده. راسکولنیکوف از اعتراف پشیمان شد. از پله‌ها پایین رفت. اما نزدیک در خروجی با سونیای رنگ پریده مواجه شد. این بود که دوباره از پله‌ها بالا رفت و پیش ایلیا پتروویچ رفت و به قتل پیر زن و خواهرش اعتراف کرد. راسکولنیکوف محاکمه شد و با تخفیف به 9 سال تبعید در سیبری همراه با اعمال شاقه محکوم گشت. سپس او را به زندانی در سیبری فرستادند. سونیا نیز به همراه او رفت. راسکولنیکوف خیلی ساده و سریع به همه چیز اعتراف کرد و گفت که قتل لیزابتا خواهر پیرزن اتفاقی بوده. ضمن اینکه جای اشیا و پولهایی را که پنهان کرده بود نشان داد. عجیب این بود که اصلا کیف پول را باز نکرده بود و نمیدانست 307 روبل در آن پول است. برای همین نتیجه گرفتن در اثر اختلال موقت مغزی دست به جنایت زده است. شاهدهایی هم از جمله دکتر زوسیموف صاحب خانه و خدمتکار خانه او این را تایید کردند. به علاوه راسکولنیکوف نیز از خود دفاع نکرد. رازومیخین هم شواهدی پیدا کرد که او آدم نیکوکاری است و در دوران دانشجویی چند ماهی از دوست فقیر و مسلولش و پدر پیر دوستش مراقبت می‌کرده است. صاحب خانه‌اش هم شهادت داد که یک بار او دو کودک خردسال را از میان آتش نجات داده است. ضمن اینکه پورفیری نیز به خاطر اعتراف داوطلبانه راسکولنیکوف به قول خود در مورد او وفا کرد و همه اینها باعث تخفیف زیاد در مجازات راسکولنیکوف شد. بعد از رفتن راسکولنیکوف دنیا و رازومیخین ازدواج کردند. چند ماه بعد مادر راسکولنیکوف که عمدن هیچ کس موضوع راسکولنیکوف را به او نگفته بود و فکر میکرد او به زودی از سفر برمیگردد بیمار شد و مرد. سونیا در شهر محل زندانی راسکولنیکوف خود را با خیاطی سرگرم میکرد و دائم به دیدار راسکولنیکوف میرفت. ضمن اینکه برای زندانی ها نامه مینوشت و نامه های آنها به خویشاوندانشان را برایشان پست میکرد. همه زندانی ها او را دوست داشتند و پول ها و اشیای قیمتیشان را به او میسپردند. اسم او را هم مادر سونیا گذاشته بودند. در این دوران سونیا و راسکولنیکوف به عشق یکدیگر زنده بودند. سونیا انجیلش را هم به راسکولنیکوف داده بود و انجیل همیشه همراه راسکولنیکوف بود. با آنکه او این کتاب را نخوانده بود اما همیشه با خود میگفت مگه ممکنه اعتقاد و آرزوهای او اعتقادات و آرزوهای من نباشه؟ دوستان عزیز خسته نباشید. از همراهیتون با کتاب شب این هفته بسیار متشکرم. امشب بخش پایانی تنظیم رادیویی کتاب جنایت و مکافات نوشته فئودور داستایفسکی را با تنظیم رادیویی مجتبی گلستانی شنیدید که امیدواریم پسندیده باشید. شما چنانچه مایل باشید برنامه‌های کتاب شب را در اختیار بگیرید، میتونید به نشانی اینترنتی رادیو تهران مراجعه کنید: www.radiotehran.ir. تا هفته آینده و کتاب شبی تازه، خدا نگهدار.
Birlikte hürmetli işitenlerimiz Erdabil Radyosu'ndan işittik. Kitabı şabun ve illi barnumani. Memnun müteşekkir hamrohluk uzdan. İnşallah canınız selamat olsun. Şabat şimdi hamrohluk buyurun. Ta idama da hizmeti zola bir fasıla alan. Ben mahzer vizdiyem. Ta çatak sürüş barnumalarımızın bakış zamanına. دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. مژدگانی بدهی خلوتی نافه گشای، که ز صحرای ختن آهوی مشکین آمد. گریه آبی به رخ سوختگان باز آورد، ناله فریاد رس عاشق مسکین آمد. مرغ دل باز هوادار کمان ابرویز، ای کبوتر نگران باش که شاهین آمد. ساقیا می بده و غم مخور از دشمن و دوست، که به کام دل ما آن بشد و این آمد. رسم بدعهدی ایام چو دید ابر بهار، گریش بر سمن و سنبل و نسرین آمد. چون سبا گفتی حافظ بشنید از بلبل، عنبرافشان به تماشای ریاحین آمد.
سحرم سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز گفت برخیز که آن خسرو به شیرین آمد. سحرم سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز گفت برخیز که آن خسرو به شیرین آمد. قدحی نرکش و سرخوش به تماشا به خراب، قدحی نرکش و سرخوش به تماشا به خراب، تا ببینی تا ببینی که نگار چایین مجدگانی بده ای خلوتی نافه گشای، مجدگانی بده ای خلوتی نافه گشای، که ز صحرا گریه آبی به رخ سوختگان باز آورد، گریه آبی به رخ سوختگان باز آورد،
که به کام دل ما آن بشد و این آمد. چون سبا گفته حافظ بشنیدد سبا گفته ی حافظ بشنید از بلبل عنبرافشان به تماشای ریاحین آمد.
طرح فاصله گذاری اجتماعی ویژه فروشگاه های مواد غذایی.
کارکنان فروشگاه های مواد غذایی لازم است این موارد مهم را رعایت کنند.
در زمان کار در فروشگاه حتما از وسایل حفاظت فردی همچون ماسک و دستکش استفاده کنید.
شستن مرتب دستها، استفاده از ماسک یک بار مصرف، استفاده از دو عدد ماسک در هر شیفت کاری و شستشو و گندزدایی لباس کار نیروها نباید فراموش شود.
اگر ماسک کاغذی استفاده می کنید، هر دو ساعت یک بار و اگر ماسک فیلتردار استفاده می کنید، هر 8 ساعت یک بار آن را تعویض کنید.
دست ها را به صورت منظم با آب و صابون شستشو دهید و اگر صابون در دسترس نیست، از محلول ضد عفونی کننده پایه الکلی استفاده کنید.
فاصله 1.5 متری با مشتریان و همکاران را رعایت کنید.
در صورت مشاهده ی علائمی همچون تب، سرفه و تنگی نفس به مراکز جامعه سلامت مراجعه کنید.
هنگام عطسه و سرفه از دستمال کاغذی استفاده کنید و اگر دستمال کاغذی در دسترس نبود، موقع سرفه و عطسه از قسمت داخلی آرنج استفاده کنید.
از دستمال مشترک برای تمیز کردن میز، صندلی و دیگر وسایل استفاده نکنید. ترجیحاً هر یک از کارکنان باید دستمال نظافت شخصی و یا یک بار مصرف داشته باشند.
دست‌هایتان را قبل از شستن و ضد عفونی کردن در تماس با دهان، بینی و چشم‌ها قرار ندهید.
از استعمال سیگار در محل کار اجتناب کنید.
پول اجناس و کالاها را از طریق دستگاه کارتخوان دریافت کنید و این کار را نیز خود مشتریان انجام دهند. لازم است در کنار کارتخوان‌ها برای استفاده مشتریان دستمال کاغذی قرار داده شود.
مواد غذایی فاقد بسته‌بندی را در ظروف مناسب نگهداری کنید و برای آنها پوشش مناسبی در نظر بگیرید.
کلیه قفسه ها و میز کار را به طور منظم گند زدایی کنید.
ظروف حاوی مواد ضد عفونی کننده را در نقاط مختلف فروشگاه نصب کنید.
برای دفع زباله از سطل های دردار پدالی محکم استفاده کنید.
قبل از اینکه از تی برای نظافت استفاده کنید، هر بار آن را با ماده ضد عفونی آغشته کنید.
و نکته آخر این که لازم است سطوح گندزدایی شده به مدت 10 دقیقه خیس بماند. جان آدمی عزیز است. جان خود و عزیزانمان را عزیز بداریم.
حرمتلی شنوندگان اردبیل رادیو سنا، خدمت شما برنامه لری ادامه ویریو حضور زده تقدیم علی عاشقندون ولی برنامه را بازپخشی.
Thank you. ayşandı. بسم الله الرحمن الرحیم. مهربانlar مهربانی، yerin göyün taysız yaradanı, gözəl Allahın adı ilə əziz və hörmətli eşidənlər salam, gecəniz xeyir olsun. Dostlar, Ay Işığında bərnaməsinin Ərdəbil Radiosundan huzurunuza təqdim edirik. Bu bərnaməni eyni zamanda digital girəndələr üzrə Radio Nəma tərqi ilə də eşidə bilərsiniz. Hər şənbə olduğu kimi bu gecə də istəyirik İran ədəbiyyatının ayrı bir böyük şairin huzurunuza mərif eləyək. Bu gecə Xorasani səbkinin böyük şairi Fərruxiyyə Sistanidən söz gedəcək. Bərnamənin hörmətli qarşınasının söhbətlərin bu barədə eşidəcəksiniz, şeir-i musiqi bölümü təqdim olacaq və müxtəlif nəğmələr pəxş olacaq. Siz gerami dostlar da eləyə bilərsiniz, bərnamə xüsusda nəzərlərinizi, ya şeir, ya güdə ədəbi cümlələrinizi bizə göndərəsiniz. 33819000 nümrəli telefon və 30452 pəyam nümrəsi ixtiyarınızdadır. Kirami dostlar, bu vaxtınız xeyir inşallah. Ərdəbil Radiosunu eşidirsiniz. Ay Işığında bərnaməsi ilə həmkarlarla birlikdə iftixarımız var. Bu axşam da huzurunuzda olaq və bir saat müddətində xidmətinizdə olacaq. İnşallah sizdən də ümidvaruq ki, lütfüzlə, bizlə həmçinan hər gecə olduğu kimi bu bərnamədə yoldaşlıq eləyəsiniz. Bərnamənin əvvəl dəqiqələrin gözəl bir nəğmə ilə yaraşdıraq.
فروغ باد می‌رخشد، فروغ باد می‌رخشد، به چشمان می‌آورد، ز گلدان شب Yo زگلدان شب رختم شکن مهتا می
نزدیکی برنامه‌نین اول دقیقه‌لرینده حضور عرض لدیم بو اخشام فرخی سیستانینن تانشولاد زیخ ابوالحسن علی ابن جلوغ سیستانی که فرخی سیستانی آدینان مشهوردی فارسی دیلده شعر یازان بیوک شاعرلردندی که بشینجی قرنده خراسانی سبکنده شعر یازیدی اونون شعرلرنین چوخی مده قالبینده یازلفدی بعضی شعرلر ده اوندن یادگار قالب کی اوندا شاعر پادشاهلار و حاکملری عدل و سخاوته چاغرب حکومت ده مردمدارلیغین اهمیتینن سوز اچیب فرخی سیستانی سلطان محمود غزنوی‌نین حکومت دورانında تانındı و سلطان مسعود غزنوی‌نین حکومت دورانında درک کردی. او 361. شمسی ایلده سیستانده دنیای گلیب 416. شمسی ایلده غزنه شهرینده دنیاسن دیشدی. قصیده، غزل و رباعی قالبینده گزل، دیرلی و درین معنالی شعرلر یازد که خراسانی سبکنین خصوصیتلرین بو شعرلرین همسنده گرمه یولی. گرامی دوستlar حضورز عرض ایلدیم کی بو اخشامکی موضوعمز خصوصدا دانشیخلارمزی محترم کارشناسمزین حضورونده دوام لاندیراجیوخ هر شنبه کیمی که نه زحمت ورمشک جناب آقای محسن باکفی لطف لیفلر بزنن ارتباط دادلار. آقای باکفی ادیب دلر، پژوهشگر دلر و کلاسیک ادبیات زمینه‌سنده، اهل نظر دلر، لطفلر وار آیشقنده برنامه سیننده، اینایتلر وار همراه لیلار و کمه لیلر بزن. آقای باکفی سلام عرض الیام خدمت سه.
مهربان الله نادینان، منم درز سلام و ادب و احترام بارم خدمت سه جناب آقای ملکی. تشکر دیم محترم دستندر کارلاردان چی زمینه فراهم دیدلر خدمت از دولخ ادب مباحثنن و ویژه از سلام و ادب بارم گرامی اشتندر خدمتنا.
یاشیاسوز چخ ممنون جناب آقای باکفی. بو اخشام فرخی سیستانیدن دانشیوخ فرخی سیستانی گوین که شعر لرنین جواهسینن شهادتینن چخ مده و سنا یازفتی، اما آیری ارزشمند مفهوملار، آیری عرفانی و ادبی و اخلاقی مضمونلار دا شعر لرنده وار، ضمن اینکه مهمترین خصیصه‌ای فرخی سیستانینین سبک خراسانیده، فقط استثنای شکل ده سبک خراسانیده اشلمه ایدی. اینایت بیرسوز اولده قبل از اینکه فرخی سیستانینین از بحثنه وارد الاخ، سبک خراسانینین مقدور اولسا جمعجور خلاصه شکل ده معرفی بیرسوز اشیدن نرمزه ویژگیلرین بیلک خاصیتلرین بیلک، سورا فرخی سیستانینین ازون معرفی بیرون.
Bizim muhtelif sebkai edebinin heresinin bir seri berceste şehirleri var. Sebki Irak'da bizim Hafız var, Sadi var. Sebki Hindi'de Saib var, Bidil var. Ayrı sebkilerde hakeza. Sebki Khorasan'da demek olar Ferruhiye Sistan'ın bir vize daygahı var. Çün demek olar bu sebkin mühümterin xasiselerine daradi Ferruhi Sistan'ın şerleri. Ferruhi Sistan'ı xo, bu sebki Khorasan'dan bir sözü söhbet ediyek. Bayad evvel qarni çahardan ta qarni şişin تقریباً میان لرنه جن سبک غالب و سبک اول شعر فارسی ده سبک خراسانه دی.
بله.
اوش سلسلنن دورسنده او سبک جریانده دی سامانیلر، غزنویلر و سلزوگلر.
بله.
البته بو سبک خراسانن فرخی یزدی جز به اوایل شاعر زرنندی.
بله.
و متفاوت سبک خراسانی در نقطه ای که باشلانه و در نقطه ای که جده ختم اولی و سبک دشلی بسری ویژگیلر بسری تغییر تحولار بار. فرخی سیستانی اول قسم شاعر زردندی چی سبک خراسانی ده شعر یازی.
بله.
بو سبکین عمده بیژگیسی سادگی بیان دی و مهمترین موضوعلاری تقسیم بندی ده سخ ایکی دنه موضوع دا ایکی طبقه ده قرار بده بلو.
بله.
بیری مدهی دی بیری وصف توصیف طبیعت، توصیف مظاهر بیرونی، توصیف جنگلر، مرسیلر حتی وصف غالبنده قرار تاپی و پادشاهلارن مملوکلارن وصفی ده مده حوزه‌سنده.
بله.
البته سبک خراسانی قباقا جدی جن پند و اندرز و حکمت ده وارد اولی بو سبکه منطقه او ابتدای قضیه ده که فرخ سیستانی قرار تا پی او دسته از شاعر درده وصف و مده بارستر دی. ادامه قضیه ده سبک خراسان ده مباحث علمی اطلاعات فنی از نجوم و هیئت و عرفان وارد اولی قضیه، مشخصا دوره های پایانی سبک خراسان ده بزیم صنایع وارمزدی، ناصر خسرو وارمزدی بو حوزه‌داره ده وارد اولی دار و البته میراث صنایع و ناصر خسرو و پیچیدگی های فکری و ذهنی که بلارده وار اولاردن سورا ده منتقل لولی بزیم سبک آذربایجانیه که ما بین سبک خراسانی و سبک عراقی دی مشخصا خاقانی و نظامی ده او حوزه ده قرار تاپی. سبک خراسان مردن ده مهمترین غالب شعری رسیده دی با شکوه معنالار و مضمونلاردن برخورداردی بو سبک.
بله،
از لحاظ واژگانی واژگان بسیار فاخر به واژگان حماسیدن برخورداردی بو شعرهایی که سبک خراسان ده یازلی، حتی شعرهایی که حماسه دول در موضوع وصف دی، موضوع مده دی، موضوع مثلا توصیف بهار دی، موضوع توصیف پاییز دی. بلارده ده حتی بز جوریه که واژه‌لر واژگان حماسه دیلر.
بله،
تشبیه حوزه‌سینده بز استسخ صحبت الیه تشبیهاتی که بزیم سبک خراسانده وارمز دی بزیم بیر علم معانیده تشبیه عقلی وارمز که بیشتر انتزاعی دی، ذهنی دی، بیشتر تشبیه های حسی وارمز دی.
بله،
بو یعنی بو حواس پنجگانه اینن قابل دریافتی، برونجرادی. از لحاظ تشبیه سبک خراسانی بیشتر تشبیهات حسی دیلر، برونجرا بر تشبیه دیلر بیز شاهد و بودورده. بیر ویژه دیگر سبک خراسانه بوده که واژگان اصیل فارسی بس آمدی چخ یخاردی.
بله،
واژگان عربی به نسبت دوره های بعد و به نسبت سبکای دیگر چخ آس صورت ده استعمال اولوکدی. تأثیر از قرآن، احادیث و فرهنگ عربی واردی، منتها چخ ابتدای شکل ده مطرح دی. بو دوردن باشلانه تأثیر از قرآن و احادیث و دوره های بعد ده دمیوله گوام و دوام تقابلی.
چخ جزر یاشیون سağ olun cənab ağay Bakifi. Biz çox az fasilədən sonra ikinə məhzərizdən istifadə aparacağıq. Sağ olun.